تو ذهنتون هم هست که میخواید یک مقاله خاص رو هم بنویسید. ممکنه تو 1000 کلمه اول نتونید اصلا سراغ اون مقاله برید. یعنی توی نوشتن همه تفره برید. از هر چیزی بنویسید ولی از اون داستان، از اون مقاله که میخواید بنویسید فرار بکنید. اما این 4000 کلمه به خاطر اینکه یه مقدار از اون حد معمول بیشتره و شما یک محدودیت زمانی رو هم در نظر گرفتید، از یه جایی به بعد باعث میشه ترستون بریزه و شروع بکنید راجع به تفره رفتنه بنویسید. بنویسید من چرا این داستان رو نمی نویسم؟ چرا این مقاله را نمی نویسم؟ و هی شروع بکنید راجع به اون کاری که انجام نمیدید و دارید ازش فرار می کنید هی بنویسید بنویسید بنویسید. یهو می بینید که از مثلا کلمه 2000 به بعد داره کار شروع میشه و ترستون ریخته و دارید می نویسید، داستانتون رو شروع کردید، دارید مقالتون رو شکل میدید. و بدون شک من دیدم، هم خودم هم دوستان زیادی، 90% افراد از این روش جواب میگیرن و میگم ترسشون میریزه. شما چون خودتون رو مجبور کردید یه تعداد مشخصی از کلمه رو تعمیم بکنید و یه زمان مشخص هم در نظر گرفتید، یه ذره که آزاد نویسی بکنید ترستون میریزه و این ایده ها شکوفا میشن. و مهم نیست که نسخه اول خیلی کامل باشه یا نه، مهم اینه که شما یه نسخه ای رو آماده میکنید و بعد میتونید برید راجع به موضوعی که نوشتید بیشتر بخونید، نکاتی رو بهش اضافه بکنید، اصلاحش بکنید و کلی روش کار بکنید. بنابراین ذکر این نکته هم خوب باشه و مفید. و ضمن اینکه این کمک میکنه تا ما تجربه کار عمیق رو هم داشته باشیم دیگه، فقط نکته مهم اینه که توی لحظاتی که داریم مینویسیم واقعا آفلاین باشیم، تلفنمون قطع باشه و این اصلا چیزی نیست که دست کم بگیریمش. این مهمترین موضوعه. برای شما بهترین ها را آرزو میکنم.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستید و برنامه خودتان انیس تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. عزیزان، در روزهای گذشته کتاب صوتی پرنده آبی نوشته غلامرضا قاسمیان را خدمتتان معرفی کردیم و خلاصه ای از این کتاب را هم برایتان بازگو کردیم. داستانی که با آن گوش می‌دهید یک قصه عامیانه از خیال نویسنده این نمایش داستانی است که شما را با ذهن و خیالتان درگیر می‌کند. پیشنهاد می‌کنیم که این داستان خیال انگیز را بشنوید و لذت ببرید.
بالاخره رسیدیم به شهر حسن یوسف.
آره، خدا را شکر که رسیدیم.
راستی من هنوز درست و حسابی از شما تشکر نکردم. اگر تو نبودی هیچگاه نمیتوانستم او را پیدا کنم.
بهتره حواستون به پرنده آبی باشه که وقت گوش نکنی.
منظورت حسن یوسف است؟ او دیگر اسم دارد. پرنده آبی برای زمانی بود که هنوز نمیدانستیم او کیست.
آره، حق با شما. اونجا رو ببین، حسن یوسف نشست رو دیوار اون خونه. باید اونجا خونه دایه باشه.
حتما همانجاست.
همینجاست، باید همینجا پیاده بشی.
از کمکایت ممنونم. خداحافظ. خداحافظ حسن یوسف.
بکنم داره میگه یه جوری خداحافظی نکن که انگار دیدار آخرمونه.
خانم در را باز کنید.
کی هستی؟ چی کار داری؟ چه خبره ها؟
خانم من راه گم کرده هستم. من
خب که چی؟
به من پناه بدهید. با بگذاری چند روز پیشتان بمونم.
یعنیم خونه یه جای دیگه است، برو پی کارت دختر، برو.
تو را به جان حسن یوسف.
چه
تو را به جان حسن یوسف در را نبندید.
تو اسم حسن یوسف از کجا شنیدی؟
از مردم در برش میدانند همه که یک شب یک حقه بر زد.
بی خودی دروغ نگو دختر، دروغ نگو، هیچ که از این قضیه خبر نداره. آی ببینم، تو از طرف حاکم یا زنش اومدی پیشم؟
نه گفتم که من فقط یک راه گم کرده هستم.
بس چطور قضیه حسن یوسف رو فهمیدی؟
من دیگر نمیدانم چه باید بگویم.
راستشو بگو عزیزه، که تو داری یه چیزی رو از من مخفی میکنی. خواهش میکنم چرا دروغ نگو. اگه چیزی میدونی یا از طرف حاکم و زنش اومدی به هم بگو. این مسئله برای من خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه.
اگر که بگویم یک نفر نشانی خانه‌ات را به من داد و گفت این را بگویم که شما راهم بدی در خانه‌ات، قبول میکنی که دیگر سوالی نپرسی؟
خب اون آدم کی بود؟ فقط همینو جواب بده، دیگه ازت سوال نمیپرسم. بگو
در خانه‌ات هم راهم میدهی؟ فقط برای چند وقتی.
خونه خرابه من که جایی برای مهمونی نداره دخترم. ما پاشه، قول میدم که تو خونم هم رات بدم. قول بگو دیگه.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
ساعت 6 اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
دولت کابل پاکستان دلیل جنگ جاری در افغانستان است. و دانش طرح امنیتی برای غرب کابل در اختیار رئیس جمهور است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. من زکریا حسینی هستم، با اتفاق همکارانم در بخش خبر رادیو خدمتان رسیدیم با تقدیم خبرهای این ساعت. دعوت میکنم که ما را همراهی بفرمایید. رئیس مرکز رسانه‌های ریاست جمهوری افغانستان با اشاره به افزایش خشونت‌ها در این کشور گفت که اقدامات پاکستان دلیل جنگ جاری در ولایت است. با گزارش خبرگزاری تسنیم، دواخان منپال رئیس مرکز رسانه‌های ریاست جمهوری افغانستان اظهار داشت که در هر ولایت این کشور که جنگ جاری است، دلیل آن اقدامات پاکستان است. و افزود پاکستان توسط جنگجویان مردم افغانستان را به قتل می‌رساند. پیش از این نیز اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در دیدار با شماری از بزرگان جنبش پشتون و حزب عوام ملی از خیبر پشتونخوا گفته بود پاکستان باید این جنگ اعلام نشده را پایان داده و افغانستان آزاد، مستقل و دموکراتیک را بپذیرد. از سوی دیگر امرالله سالم معاون رئیس جمهوری افغانستان نیز با منفی خواندن نقش پاکستان در افغانستان تاکید کرده بود که پاکستان طرف مستقیم در بحران افغانستان است. تعریف نقش آنها در جنگ و صلح باید بخشی از گفتمان باشد. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان چند قبل در واکنش به انتقادهای اخیر مشاور امنیت ملی افغانستان اظهار داشت که اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان باید مشخص کند که از پاکستان چه می‌خواهد. وی گفته بود که از اشرف غنی باید پرسید که چرا دولت افغانستان از یک سو خواستار کمک پاکستان است و سوی دیگر به این کشور تهمت می‌زند. معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرد طرح امنیتی مناطق شیعه‌نشین غرب کابل را در اختیار رئیس جمهوری این کشور قرار داده است. با گزارش خبرگزاری شفق نی افغانستان، سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان گفت برای امنیت مناطق مرکزی و غرب کابل اقدامات جدی صورت گرفته و یک طرح با مشورت مردم تهیه و در اختیار اشرف غنی رئیس جمهور قرار گرفته است. معاون دوم رئیس جمهور جزئیات بیشتری در مورد این طرح نداده است. غرب کابل در سالهای اخیر شاهد حملات خونین بر مراکز آموزشی، شفاخانه‌ها، مکاتب و حتی سالن‌های عروسی بوده است که در نتیجه این حملات صدها نفر کشته و زخمی شدند. پس از گذشت 21 روز از انفجارهای هدفمند در مکتب سید الشهدا در غرب کابل، تعدادی از خانواده‌های شهدای این حادثه بار دیگر اعلام کردند که از نسل کشی شیعیان افغانستان باید جلوگیری شود. با گزارش خبرگزاری تسنیم، شماری از خانواده‌های قربانیان حمله و مکتب سید الشهدا در غرب کابل امروز در بیانیه‌ای بار دیگر خواستند تا جلوی نسل کشی شیعیان گرفته شود. خانواده‌های شهدای این حادثه پس از برگزاری مراسم گرامی‌داشت شهدای غرب کابل امروز اعلام کردند که اگر دولت به خواسته آنها توجهی نکند به محاکم بین المللی مراجعه خواهند کرد. با گزارش روزنامه 8 صبح و بر اساس بیانیه خانواده‌های قربانیان، در حمله به مکتب سید الشهدا در غرب کابل دست کم 90 دانش آموز دختر شهید و 240 تن دیگر نیز زخمی شدند. پس از سالها حضور بی‌نتیجه، جنگ و اشغالگری آمریکا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در افغانستان، دبیرکل ناتو گفت مسئولیت امنیتی افغانستان به افغان‌ها واگذار شود. با گزارش آسوشیتد پرس، یانس استلمبرگ سرمنشی ناتو در مصاحبه‌ای در پرتغال بدون اشاره به حضور بی‌نتیجه، جنگ و اشغالگری نظامیان آمریکایی و ناتو در افغانستان در 20 سال اخیر اعلام کرد این کشور مسیری طولانی برای بازسازی و تقویت نیروهای امنیتی خود و دستیابی به توسعه اجتماعی و اقتصادی طی کرده و اکنون زمان آن فرا رسیده است که افغان‌ها مسئولیت اصلی صلح و ثبات کشورشان را بر عهده بگیرند. اخیراً ناتو اعلام کرده بود که تا اول ماه می 2021 کشورهای عضو این سازمان نظامی باید خروج نیروهای خود را از افغانستان و بر اساس طرح برنامه‌ریزی شده آغاز کنند و این اقدام ظرف چند ماه انجام می شود. آمریکا نیز به دنبال نهایی کردن خروج نیروهایش از افغانستان تا 11 سپتامبر است. حدود 10,000 نیروی خارجی از 36 کشور جهان در افغانستان حضور دارند که در رأس آنها آمریکا با 2500 نظامی است. آمریکا و متحدانش در سال 2001 به بهانه مبارزه با تروریسم و تأمین امنیت در افغانستان به این کشور حمله کردند و این اشغالگری باعث جنگ، درگیری و نابودی زیربناهای اقتصادی افغانستان شده و ناامنی، تروریسم و تولید مواد مخدر هم افزایش یافته است. مقامات افغانستان بارها بر لزوم خروج نظامیان خارجی از خاک این کشور تأکید کردند. آمریکا به بهانه در خطر بردن کارمندان افغان نیروهای آمریکایی آنها را از افغانستان خارج می کند. جنرال مارک میلی، لویدرسیز آمریکا، گفت تعدادی از مترجمان و دیگر کسانی که با این کشور در افغانستان همکاری کرده اند در معرض خطر حملات طالبان قرار دارند. آمریکا اعلام کرده است پیش از خروج نیروهایش از افغانستان در ماه سپتامبر برای خارج کردن کارمندان افغان نیروهای آمریکایی به سرعت برنامه ریزی می کند. آمریکا از طریق برنامه‌ای که بیش از یک دهه پیش راه اندازی شده است اعلام کرد 26,500 ویزای مهاجرت برای افغانهایی که با آمریکا همکاری کرده اند صادر خواهد کرد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا اخیراً وعده داده نظامیان این کشور تا قبل از 11 سپتامبر از افغانستان خارج می شوند. سه غیر نظامی افغانستانی بر اثر انفجار بمب کنار جاده‌ای در شمال شرق افغانستان کشته شدند. با گزارش خبرگزاری شفق نی افغانستان، با گفته پلیس کاپیسا، این انفجار در منطقه شوخی شهر محمود راقی رخ داد و ملک طاهر، یکی از بزرگان قومی این ولایت، به همراه دو نفر دیگر کشته شدند. تا کنون فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است. همزمان با خروج نظامیان تروریست آمریکایی از افغانستان، شماری از علما، دانشگاهیان و سیاسیون از داخل و خارج افغانستان در نشستی در کابل پیامدهای حضور 20 ساله آمریکا در آن کشور را بررسی کردند. با گزارش امروز خبرگزاری صدا و سیما از کابل، شرکت کنندگان در این نشست توسعه طلبی آمریکایی جهانخوار را دلیل حضور این کشور در افغانستان و منطقه دانستند و گفتند گسترش درگیری ها به همه مناطق افغانستان و حملات تروریستی از پیامدهای این حضور بوده است. شرکت کنندگان تاکید کردند آمریکا به بهانه برقراری امنیت و صلح به افغانستان حمله کرد، اما جنگ و درگیری و قاچاق مواد مخدر در این کشور تشدید و بیشتر شده است. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 977 مورد جدید مبتلا به ویروس کرونا هندی در این کشور شناسایی شده است. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، وزارت صحت عامه افغانستان امروز ضمن هشدار نسبت به خطرناک بودن ویروس کرونا هندی اعلام کرد در شبانه روز گذشته 18 نفر بر اثر بیماری کرونا جان باختند. با گزارش رسانه‌های افغانستان، وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده نوع ویروس هندی اکنون در تمام ولایت‌های افغانستان گزارش شده است. آمارهای وزارت صحت عامه افغانستان نشان می‌دهد که از آغاز شیوع ویروس کرونا در افغانستان تا کنون 70107 بیمار مثبت به ویروس کرونا ثبت شده که از این جمله 2899 بیمار جان باختند و 57119 نفر نیز بهبود یافتند. شهرداری کابل با اعلام این که تالارها و سالن‌های عروسی از عوامل مهم گسترش ویروس کرونا هستند، از آخر هفته تعطیل خواهند شد. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان اعلام کرد ادامه خشونت‌ها در افغانستان موجب شده از آغاز سال 2021 تا کنون بیش از 100,000 نفر در افغانستان آواره شوند. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در بیانیه ای از کاهش کمک‌های بشردوستانه جهانی به افغانستان خبر داد. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان از جامعه جهانی خواسته از مردم افغانستان، آوارگان داخل این کشور و پناهندگانی که سرزمینشان را برای یافتن امنیت ترک کردند حمایت کند. موج عظیم خروج پناهجویان از افغانستان از سال 1358 با وقوع جنگ در کشور آغاز شد و به سرعت گسترش یافت. در اواخر دهه 1360 شمار کل پناهجویان افغانستانی در کشورهای جهان به بیش از 6 میلیون نفر رسید. وزارت امور خارجه ایران برگزاری موفق انتخابات سوریه و پیروزی بشار اسد را به دولت و ملت این کشور تبریک گفت. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز در بیانیه اعلام کرد برگزاری موفق انتخابات و مشارکت گسترده مردم سوریه گام مهمی در استقرار صلح، ثبات، آرامش، بازسازی و شکوفایی سوریه است. در بیانیه وزارت خارجه ایران تاکید شده است جمهوری اسلامی ایران ضمن احترام به تصمیم مردم سوریه از حق تعیین سرنوشت ملت سوریه و آینده آن کشور بدون هر گونه دخالت خارجی حمایت می‌کند. همچنین سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق هم پیروزی بشار اسد منتخب مردم سوریه در انتخابات ریاست جمهوری این کشور را تبریک گفت. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق امروز در توییتی ضمن تبریک انتخاب مجدد بشار اسد به عنوان رئیس جمهوری سوریه نوشت مردم سوریه با مشارکت گسترده در انتخابات بار دیگر ثابت کردند که قدردان خدمتگزاران این ملت است. حمود صباغ رئیس پارلمان سوریه پنجشنبه شب در نشست خبری اعلام کرد بشار اسد با کسب 95.1% آرا در انتخابات ریاست جمهوری این کشور پیروز شده است. بر اساس اعلام رئیس پارلمان سوریه از 14,239,000 سوری که در انتخابات شرکت کردند 13,540,360 نفر به بشار اسد رأی دادند. معاون شورای فدراسیون مجلس سنای روسیه هم از نتایج انتخابات ریاست جمهوری سوریه که بشار اسد در آن به پیروزی رسید استقبال کرد. کنستانتین کاساچوف امروز به خبرگزاری ریا نوویستی گفت پیروزی بشار اسد در انتخابات ریاست جمهوری سوریه حاکی از آن است که مردم این کشور از روند حل و فصل سیاسی مسائل سوریه حمایت می کنند. در ادامه زیاده‌خواهی مقامات آمریکایی درباره برجام، این بار وزیر خزانه‌داری آمریکا مدعی شد در صورت بازگشت ایران به تعهداتش تحریم‌ها را بازنگری می‌کند. جانت یلن وزیر خزانه‌داری آمریکا دیروز در نشست کمیسیون بودجه مجلس نمایندگان این کشور بدون اشاره به خروج غیرقانونی واشنگتن از برجام مدعی شد. وزارتخانه تحت امرش در صورت بازگشت ایران به تعهدات هسته‌ای خود ذیل برجام تحریم‌ها را به صورت دقیق بازنگری و قبل از لغو تحریم‌ها از متناسب بودن آنها با اقدامات ایران اطمینان می‌کند. واشنگتن در می 2018 در دوره دونالد ترامپ به صورت یک جانبه و غیرقانونی از برجام خارج شد و از آن پس علاوه بر بازگرداندن تحریم‌های هسته‌ای، تحریم‌های گسترده ایرانی از علیه تهران وضع کرده است. اما جو بایدن رئیس جمهوری جدید آمریکا با بازگرداندن ایالات متحده به این توافق ابراز تمایل کرده است. با این حال تا کنون هیچ اقدام عملی از جانب دولت بایدن برای بازگشت به برجام صورت نگرفته است. خب شنوندگان عزیز، مشروع خبرها به سمتان رسید، همچنان در خدمتتان هستیم. با ادامه این بخش خبری مروری دوباره خواهیم داشت بر سرخط خبرهای امروز. دولت کابل: پاکستان دلیل جنگ جاری در افغانستان است. و دانش: طرح امنیتی برای غرب کابل در اختیار رئیس جمهوری افغانستان قرار دارد. خب شنوندگان عزیز، همچنان در خدمتتان هستیم. مشروع خبرها به سمتتان رسید. در ادامه این بخش خبری گزارش داریم از کابل. امروز هم مردم مؤمن و مسلمان افغانستان در ولایت‌های مختلف این کشور نماز جمعه را اقامه کردن. همکارمان عالمی گزارشی دارد از نماز جمعه امروز کابل.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، در این ساعت در خدمتتان هستم با ارائه گزارش آیین عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته شهر کابل. هزاران تن از مردم مسلمان کابل با حضور گسترده در تمامی مساجد جامعه این شهر آینه عبادی سیاسی نماز جمعه وحدت آفرین این هفته را با شکوه هرچه بیشتر بپا داشتند. حجت الاسلام و المسلمین عبدالقدیر عالمی امام جمعه غرب کابل در خطبه اول نماز جمعه وحدت آفرین این هفته ضمن دعوت مردم به پرهیزگاری و ترس از خداوند پیرامون موضوعی تحت عنوان لزوم دوری از افراد فاسد و شرور به اراده سخن پرداخت. با گفتگی امام جمعه غرب کابل، یک دسته از افرادی که باید از آنها دوری جست انسانهایی هستند که نسبت به مسئله مهم صله رحم پایبندی نشان نمی دهند و نسبت به آن هیچ توجهی ندارند. عالمی گفت افرادی که اقدام به قطع صله رحم می کنند در واقع کسانی هستند که نه تنها نسبت به اهمیت برقراری روابط با ذوی الارحام و بستگانشان بی توجهند، بلکه در بعض موارد اقدام به آزار و اذیت بستگان و ذوی الارحامشان نیز می کنند. عالمی ضمن برشماری برخی از آثار مخرب قطع صله رحم گفت بر اساس آیات و روایات متبرکه کسانی که اقدام به قطع صله رحم می کنند و با خویشاوندان و بستگانشان رابطگی نیکو ندارند هم در این جهان و هم در جهان آخرت شاهد عذاب الهی خواهند بود. با گفتگی امام جمعه غرب کابل، مواردی چون کوتاه شدن عمر، کم شدن روزی و عذاب آخرت از آثار و پیامدهای ویرانگر قطع صله رحم به شمار می رود. امام جمعه غرب کابل با استناد بر روایاتی متبرکه از حضرت امیر مؤمنان امام علی علیه السلام و سید الساجدین امام سجاد علیه السلام گفت بنا به فرموده امیر بیان حضرت امام علی علیه السلام و همچنین امام سجاد علیه السلام، دوری کردن از انسانهای کودن و احمق یکی از بایدهایی است که باید به گونه جدی مورد توجه هر فرد مؤمن قرار بگیرد. زیرا از آنجایی که افراد کودن قدرت تشخیص درست سود و زیان خود و دیگران را ندارند، دوستی و رفاقت با این افراد نتیجه جز پشیمانی نخواهد داشت. سپس و در خطبه دوم نماز جمعه دشمن شکن این هفته، حجت الاسلام و المسلمین عبدالقدیر عالمی امام جمعه غرب کابل ضمن دعوت مجدد مردم به پرهیزگاری و ترس از خداوند، پیرامون برخی از مهمترین مناسبت‌ها و مسائل روز افغانستان به اراده سخن پرداخت. عالمی با اشاره به تلاش‌های مذبوحانه دشمنان ملت سربلند افغانستان برای شعله‌ور کردن آتش نفاق قومی مذهبی در این سرزمین جنگ زده، از نمازگزاران خواست تا بیش از پیش هوشیار باشند و در راستای تحکیم وحدت و همدلی میان اقوام با هم برادر افغانستان از هیچ اقدام مشروع و قانونی دریغ نکنند، تا باشد که در سایه این حرکت متحد و خداخواهانه نقشه های شوم دشمنان مردم افغانستان نقشه براب شوند. نگرانی از ناقص بودن برنامه های امنیتی برای افزایش میزان امنیت در غرب کابل از دیگر مسائل بود که امام جمعه غرب کابل در بخش دیگری از خطبه دوم نماز جمعه وحدت آفرین این هفته آن را مطرح کرد. و گفته ی عالمی پس از مشوره با اقشار مختلف مردم، مطالعه و رایزنی های فراوان، طرح جامعه امنیتی غرب کابل تدوین گردیده است و ابراز امیدواری کرد که مسئولان دولتی به ویژه نهادهای امنیتی افغانستان طرح جامعه امنیتی غرب کابل را با دقت و ریزبینی تمام مطالعه کنند و نسبت به تطبیق آن مسئولانه اقدام نمایند. سپس و در پایان خطبه های نماز جمعه با صلوات این هفته، حجت الاسلام و المسلمین عبدالقدیر عالمی امام جمعه غرب کابل به نکات مرتبط با شیوع موج سوم ویروس کرونا در افغانستان نیز اشاره کرد. وی با استناد به گزارش های سازمان بهداشت جهانی گفت با توجه به اینکه شیوع گسترده ویروس کرونا زندگی انسانها را در سراسر کره زمین مختل کرده است، نیاز است تا نهادهای بهداشتی بین المللی از هیچ تلاشی برای پایان دادن به بحران کرونا فروگذار نکنند. سید محمد امین عالمی، رادیو دری، کابل.
در شمال افغانستان، فرمانده پیشین نیروهای پلیس ولایت بلخ مدعی شده که مبارزه با فساد اداری و تضعیف گروه‌های قانون شکن در این ولایت از مهمترین دستاوردهای مأموریتش بوده است. کاظم حیدری گزارشی دارد در این باره.
فرمانده پیشین نیروهای پلیس ولایت بلخ مدعی شد که مبارزه با فساد اداری و تضعیف گروه‌های قانون شکن در این ولایت از مهمترین دستاوردهای ماموریتش بوده است. سید میراج الدین سادات که عصر روز گذشته در آخرین روز ماموریتش به سمت فرمانده نیروهای پلیس ولایت بلخ در جمع مقامات ارشد امنیتی و سیاسیون و خبرنگاران سخن می گفت، به مردم این ولایت اطمینان داد که فضای امنیتی در ولایت بلخ مطمئن تر از چند سال قبل می باشد. سادات ضمن تاکید بر مبارزه جدی با فساد اداری و اراده نیروهای امنیتی برای بازداشت و دستگیری قانون شکنان خاطر نشان کرد که طی ماموریتش در ولایت بلخ موفق شده است تعداد 50 تن از افراد را که در صفوف نیروهای امنیتی کار می کردند و دست به اعمال غیر قانونی و فساد اداری می زدند را شناسایی و از صفوف پلیس اخراج نماید. سادات همچنان عزم نیروهای امنیتی در مبارزه با گروه ها و افراد مسلح غیر مسئول را جدی تر از گذشته خواند و افزود در مبارزات پیگیری که علیه جرایم سبک و سنگین در ولایت بلخ از سوی نیروهای امنیتی صورت گرفته است، بسیاری از باندهای مسلح غیر مسئول از هم متلاشی و مجرمین به پنجه قانون گرفتار شده اند. فرمانده پیشین نیروهای پلیس در ولایت بلخ با یادآوری از سرقت‌های مسلحانه و بزهکاری‌های اجتماعی که طی 2-3 سال اخیر در ولایت بلخ افزایش یافته بود، خاطر نشان ساخت که با اقدامات امنیتی که در رابطه با تأمین امنیت شهروندان و حفظ جان و مال آنان از سوی نیروهای پلیس روی دست گرفته شد، در حال حاضر آمار سرقت‌های خیابانی و اختطاف در سطح قابل توجه کاهش یافته است. وی اظهار امیدواری نمود با تغییری که در رهبری نیروهای پلیس در ولایت بلخ به وجود آمده است، این نیروها بتوانند به دستاوردهای بیشتر و ملموستری در راستای بهبود اوضاع امنیتی نایل آیند. در مراسم توده فرماندهی پیشین نیروهای پلیس بلخ و معارفه فرمانده جدید این نیروها، محمد افضل حدید رئیس شورای ولایتی این ولایت نیز ضمن تقدیر از فعالیت‌ها و دستاوردهای معراج الدین سادات از فرمانده جدید فرماندهی پلیس ولایت بلخ خواست که راهی را که فرمانده پیشین هموار نموده دنبال و برای اطمینان بخشی به شهروندان ولایت بلخ از تأمین شدن امنیت اقدامات جدی و عملی تری را روی دست گیرد. حدید در عین حال کمبود نیروهای پلیس در حوزه ها و پاسگاه های امنیتی در ولایت بلخ را یک مشکل جدی می داند و خواستار تجدید نظر وزارت امور داخلی کشورش در رابطه به تشکیل این نیروها در بلخ شد. در این مراسم محمد داود ترخیل فرمانده جدید نیروهای پلیس در ولایت بلخ نیز تعهد سپرد که به هیچ گروه و افرادی که بخواهند با اقدامات غیر قانونیشان مخل امنیت در این ولایت باشند اجازه فعالیت نخواهد داد. ترخیل نیز اولویت کاریش را مبارزه با فساد اداری و پاک نگه داشتن صفوف پلیس از افراد مفسد و سوء استفاده جو ذکر کرد. گفتنی است که سید معراج الدین سادات فرمانده پیشین نیروهای پلیس در ولایت بلخ پس از نزدیک به 3 سال خدمت در این سمت روز گذشته و با تصمیم وزارت داخلی کشورش جایش را به محمد داود ترخیل فرمانده جدید داد. سادات در ماموریت جدیدش از سوی وزارت داخلی کشورش به حیث فرمانده عمومی نیروهای ویژه پلیس تعیین شده است. خبرنگار رادیو دری مزار شریف.
محمد اشرف خانی سرنوشتی مشابه دکتر نجیب را خواهد داشت. این سخن سیوان نماینده پیشین سازمان ملل در امور افغانستان و پاکستان است که گفتم. در همین خصوص همکار من آقای قریشی گفتگوی انجام داده با مطیع‌الله خروتی آگاه مسائل افغانستان و نظر وی را پرسیدم.
با سلام خدمت تمام شنوندگان عزیز شما، ما اعتراض کردم که من را از خدا آقای بن سیوان موافق نیستم که سرنوشت نجیب و سرنوشت دکتر اشرف خانی یکی است، بخاطر از اینکه در وقت دکتر نجیب دو موضوع بود که زمینه را برای یه مسائل ساخت که مجاهدین قدرت را بگیره و نجیب سقوط کنه. یکی که بین خلق و پرچم مشکلات وجود داشت، دومی که بین خود پرچمی ها مشکلات وجود داشت، پرچمی ها بالای پرچمی های خود کودتا کردن و بالاخره مردم موضوعش بود که مردم یک زمینه یا بستری را مساعد کرده بودن. با آمدن مجاهدین همیشه از نظام روگردان بودن و مجاهدین نام نیک داشت بین مردم و یک بستر بر آمدن مجاهدین هموار بود. گرچه حالا هم جمعیت اسلامی بین خود دو گروپ شده، یک گروپش با چیست با نظام و یکیش مخالف نظام با یکیش مخالف غنی، اما فعلا چیزی که تفاوت با وقت نجیب داره این است که بستر مساعد نیست. شما اگر صفحات اجتماعی فیسبوک میدیا را تلویزیون رادیو را نظریات جوانان جامعه مدنی حتی ملای ماما را اینا را تعقیب کنین، میبینین که زمینه قطعا بستر بر آمدن مخالفین نظام مساعد نیست. هیچ کس اونا را گویا چین مشایعت نمی کنن. به او خاطر می بینیم ملای ما گشته می شه، مثلا معصر گشته می شه، سرد گلبه می شه، پل و پلچک و خراب می شه. این همه گیش جزی آنمون چیزاییست که تا گویا آنمون می شه. حتی ولسوالی هایی که فتح می شه بالپا چور می شه، موساد دولتی که فتح میشه با چون میشه، کلشی به این مفهوم است که یک قوی غیر مرئی غیر افغانی وجود داره که میخواید تاسیسات و زیرمینایی افغانستان از بین ببره. منان یک مخالفت شدید با این کار از طرف مردم جامعه مدنی است. بستر هموار نیست برای آمدن اون مردم. یک شرطش مساعد است، شرط دوم منان من رای آقای بن سیوان در قسمت موافق نیست.
آیا واقعاً آمریکایی ها مانند شوروی ها عمل خواهند کرد و رئیس جمهور غنی را آمریکا در انزوا قرار می دهد؟
اگر جمهور غنی اصلاحات در نظام به وجود نیارد و همچنان مسئله بسیار مهم اساسی که به خواستای جامعه جهانی لبیک نگوید، من فکر میکنم که شاید در انزوا قرار بگیره از طرف امریکا و جامعه جهانی. بازم تکرار میکنم یک نقطه که ایجا منافع مردم افغانستان و نظام افغانستان است ای است که امریکا برخلاف روسیه برخلاف شورای کشوری اساکر خود کشید دوباره به مسکو رفت. اینجا امریکایی ها داخل خاک افغانستان هستند فعلا، به این مفهوم که بلوچستان هم قسمت از خاک افغانستان است و پارچنار هم خاک افغانستان است، وزیرستان هم خاک افغانستان است. او ساحه است که تا حالا به رسمیت که شناخته نشده که او ساحه خاک پاکستان است یا خط دیوران شناخته شده باشه به رسمیت. بنابراین یک چانس است که امریکا میگه موجود است، امریکا دیگه نرفته. به او خاطر فکر نکنم که نظام یا حامیای نظام در این زواب قرار میشد.
خب گفتگویی بود با محترم مطیع‌الله خروتی، آگاهی مسائل افغانستان. خیلی سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش خبری. همه‌تان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
شنونده های عزیز و گرامی، بعد از ظهر جمعه شما بخیر و خوبی باشه انشاءالله. امیدوار هستیم که برنامه های تقدیم شده تا این لحظه رضایت خاطر شما عزیزان را فراهم کرده باشه. همراهان و شنوندگان گرامی، در این لحظه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه گنج کلام باشید. پس از آن هم در این بعد از ظهر جمعه شنونده برنامه منجی خواهیم بود، اما اکنون از شما دعوت میکنم گنج کلام را بشنوید.
پرورش جسم داریم، یه پرورش روح.
الله اکبر و من کل شی، خدای متعال از همه چیز با عظمت تره.
الگویی مثل زهرای اطهر که نه فقط الگو برای زنان و سیدت و نساء العالمین، که الگو برای وجود مقدس هست ولیعصر علیه السلام شد. مگه اینجور نیست؟ مگه اینجور نیست؟ مگه اینجور نیست؟
گنج کلام. خانم و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت شما همراهان همیشگی برنامه گنج کلام. عزیزان، یکی از سوالهای مهم اهل ایمان این هست که ما چگونه میتوانیم محبتمان را به خدا و اولیای خدا افزایش دهیم، و سوال مهم دیگر این است که ما چگونه دلهایمان را از علاقه به دنیا، مقام، ثروت و قدرت خالی کنیم تا جایگاه محبت خداوند و اولیای او باشد. در این زمینه امروز می نشینیم پای صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین پناهیان تا برای من در این مورد صحبت کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. یکی از سؤال‌های مهم مؤمنین این است که ما چطور میتونیم محبت خودمون رو به خدا، به اولیاء خدا افزایش بدیم. این گونه سوال ها همه مربوط میشه به قلب، چون تغییر ایجاد کردن در دل کار دشواری است. طبیعتا این سوال ها برای انسان پیش میاد. آدم حتی غیر از ایمان به غیب نسبت به برخی از امور احساس مناسبی نداره. مثلا مرگ غیب نیست، یک واقعیتی است که برای همه رخ میده و ما شاهد مرگ خیلی از اطرافیان و نزدیکان هستیم، ولی در این حال دل انسان انگار نمیخواد مرگ رو بپذیره، واقعیتش رو نمیخواد قبول کنه. قلب انسان چموشی میکنه، پذیرش برخی از امور براش سخته. در روایتی هست العلم قائد و العمل سائق و النفس حرون، علم از جلو میکشه میبره انسان رو و عمل از پشت سر انسان رو هل میده، ولی نفس در این وسط مثل یک ناقه چموش، مثل یک اسبی که حرف گوش نمی کنه، تبعیت نمی کنه از راهبری علم. امام صادق علیه السلام فرمود تکان دادن یک دل از جای خودش سخت تره از اینکه شما بخوای یک کوه رو جابجا کنی. کوه راحت تر جابجا میشه تا یک دل. دل اگر دوست نداشته باشه یه موضوعی رو، میتونه اون موضوع رو نپذیره، میتونه حتی تولید دلیل بکنه در ذهن انسان علیه اون موضوع. دل اگر به چیزی وابسته بشه فقط زیبایی های او رو میبینه، زشتی هاش رو نمیبینه، نابود شدنش رو نمیبینه. دل اگر از چیزی متنفر بشه فقط بدی هاش رو میبینه، سختی هاش رو میبینه. دل خیلی حرف گوش نکنه در وجود انسان. مثل علم و اندیشه انسان نیست با 4 دلیل بشه کنترلش کرد، با 4 اطلاعات بشه تغییری درش ایجاد کرد، و عمل هم که وابسته است به دل. لذا این سوال پیش میاد، ما چیکار کنیم محبتمون رو به خدا افزایش بدیم؟ ما چیکار کنیم محبتمون رو به اولیاء خدا افزایش بدیم؟ خب باید چیکار بکنیم در مقابل این قلبی که تکان دادنش به فرموده امام صادق از کوه دشوارتره؟ از اون طرف هم هست، ما چگونه دلمون رو از محبت دنیا خالی بکنیم؟ مگه به این سادگی دل گوش میده؟ بهش بگو آقا علاقه به دنیا نداشته باش، علاقه به مقام نداشته باش، علاقه به تعریف این و اون نداشته باش. گوش نمیده دل انسان. دل حرف گوش نکنه. برای اینکه بتونیم تغییری در دل ایجاد بکنیم چیکار باید بکنیم؟ راه‌های متعددی هست. من این راه‌ها رو عرض می‌کنم فهرستوار، و بعد بر یکی از راه‌ها می‌خوام در بین همه راه‌ها تأکید بکنم تا اهمیت اون راه دیده بشه. یکی از راه‌هایی که ما می‌تونیم پیدا کنیم برای تأثیرگذاری بر دل، که البته راه بسیار قوی نیست انصافاً، علم آگاهیه. به طرف گفتن که سیگار کشیدن ضرر داره، گفت آره توی مجله خوندم خیلی ضررهای زیادی برای سیگار نوشته بود. گفتن خب سیگار رو ترک کردی تو اون مجله هم که خوندی؟ گفتم مجله خوندن رو گذاشتم کنار که دیگه به هم نگه سیگار اینقدر ضرر داره، با اعصاب آروم تر زندگی کنم. آدم راه علم و گاهی میبنده، مثلا میگه نمیخوام گوش بدم. راه علمم باز باشه آدم گوش بده، مگه هرچی آدم گوش کرد دل میگه چشم؟ بله بعضی وقتا دل آمادگی داره و بعضی از دلها آمادگی دارن، منتظر فرصتن یه حرف بشنون و متأثر بشن. این دلها از قبل آمادگی داشتن، و الا علم زیاد نمیتونه دل رو تغییر بده. خدا به پیغمبرش میفرماید پیامبر بعضی از اینها هرچی بهشون بگی فایده نداره. انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، اینا نمیپذیرن. علم تأثیر داره ولی کم. خب این یک راه برای تأثیرگذاری بر دل. از علم بالاتر چی تأثیر داره؟ فکره. انسان وقتی عمیقا درباره یک موضوع بیاندیشه، این تأثیرش روی دل انسان بیشتره از یک آگاهی صرف. خیلی از اوقات اون چیزی که ما رو علاقمند به دنیا میکنه تفکر درباره دنیاست. در روایات داره وقتی یه چیزی رو دوست داری زیاد بهش فکر نکن. چرا؟ چون محبتت بیشتر میشه، دلت خراب میشه. بعد محبتت هم که بیشتر شد، حرصت هم که بیشتر شد، او جلو که نمیاد، تازه عقبتر میره. چون خدا به دنیا فرمونده که دنیا هر کسی به تو بی‌اعتنایی کرد برو خدمتش رو بکن، هر کسی خیلی مشتاق تو بود اتفاقا فاصله بگیره. فکر کردن، بعضی وقتا می نشینیم پای فیلم سینمایی و سریال، ما رو میبرن به فکر، فکر بی خود. حالا ممکنه بعضی از فیلم ها هم فکر خوب به آدم بدن، ولی فکر بی خود، یعنی این که من ببینم این آقا و خانم آخر سر ازدواج میکنن یا نه، حالا ازدواج بکنن یا نکنن. از اینا هزار تا اطراف ما دارن زندگی میکنن، ما فکرمونو مشغول زندگی دیگران بکنیم، خیلی نورانی میشیم، خیلی لطیف میشیم، خیلی چیز گیرمون میاد. اصلا آدم باید اجازه به خودش نده که فکرش زیاد درگیر دنیا بشه و فکرش زیاد درگیر امور بیارزش بشه. میخواید محبتتون به ائمه و خدا بیشتر بشه، کتاب بخونید، بگذارید فکرتون مشغول داستانهای زندگی اولیاء خدا بشه، خیلی اثر داره. البته خیلی اثر داره باز برای دلهای آماده. پس دو راه حل تا حالا ما پیدا کردیم برای تأثیرگذاری بر دل، یکی آگاهی، دیگری فکر. داریم در روایات القلب و مصحف البصر، قلب صفحه ایست که چشمی که محل دریافت آگاهیه بر او نقش میگذارد، یا القلب و مصحف الفکر در روایت دیگری آمده، قلب انسان صحیفه ایست که فکر روی آن نقش میکند، حکاکی میکند. این دو راه. غیر از این دو راه یه راه دیگری هست که روی قلب انسان خیلی تأثیر میگذاره، اون ذکره. فکر خیلی نزدیک مفهومش به ذکره، ولی فکر بیشتر ذهنیه، ذکر همراه با یک احساس قلبی هم هست. مثلا ما میدونیم اشتباه کردیم، میدونیم خدا باید ما رو ببخشه، یه بارم میگیم خدای ما رو ببخش، صمیمانه میگیم، ولی تکرار نمی کنیم اینا، خب ضرر میکنیم، میخواییم تأثیر بگذاره رو دلمون. مثلا یک روز تسبیح رو برداریم 700 مرتبه استغفار کنیم، تکرار کنیم اینو، تکرار حالت تلقین پیدا میکنه. شاید ذکر از علم و اندیشیدن هم جلوتر بره. البته ذکر میگم اندیشه در خودش داره، فکر آدم، توجه آدم باید همراه با ذکر باشه، ولی میشه ورد بدون توجه فایده نداره. ولی اندیشیدن اگر بیشتر برای حل یک مجهوله، ذکر اندیشه هست ولی داره تکرار میکنه یه موضوعی رو، درش تکرار خیلی موضوعیت داره. مثلا شما توکلتون میخواد بره بالا، ذکر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم رو زیاد بگید. بعضی از کمبودهای روح انسان با ذکر برطرف میشه، آدم میتونه رو قلب خودش تأثیر بگذاره. ذکر اهل بیت، عبادت اهل بیت، فرمودن ذکرنا من ذکر الله، ذکر ما اهل بیت از ذکر خداست. شما وقتی که پیش خودت تکرار میکنی هیچ کسی مثل خدا قدرت نداره، کم کم شجاع میشی، قلبت قوی میشه. کسی بخواد ترسش از بین بره، خوب سوره ای هست در قرآن، این سوره رو زیاد بخونه، سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم. سوره ایست که شجاعت انسان رو افزایش میده. پس ذکر یک راهیه برای تأثیرگذاری بر قلب، شاید از دو راه قبلی قوی تر باشه. تو هر زمینه ای دیدید کمبودی وجود داره، باید قلب شما تغییر بکنه، ذکر متناسب با اون موضوع رو زیاد بگید. یه جوانی از این جوانهایی که زیاد اهل رعایت آداب دینی نیست، از ظاهرش هم پیدا بود، اومده بود پیش از آیت الله العظما بهجت، کنار نماز ایشون نشسته بود. یکی از شاگردان ایشون برای من تعریف میکردن، نماز آقا تموم شده بود، سب نکرده بود، تعقیبات میخونن مؤمنین معمولا، خب آی بهجت هم مقیدتر از بقیه، که آقا به من بگو من چیکار کنم گناه نکنم. ایشون میفرماید که من بهش اشاره کردم، چند نفر دیگه بودیم صفحه اول، اشاره کردیم حالا سب کن، سوالی اگه داریم ما بگیم، اگه ما بلد نبودیم برو از حاج آقا برو. نه من از شما نمیخوام بپرسم، میخوام حاج آقا جوابمو بده. گفتیم خواهد سب کن آقا، تعقیباتشون تموم بشه دیگه. تعقیباتشون تموم شد، بلند شدن، دوباره سوال خودشو مطرح کرد. آقا یکی دو تا توصیه کردم، خدا رو در نظر بگیر، قیامت رو در نظر بگیر. گفت اینا تأثیر نداره، یه راه درستایی بگو من گناهو ترک کنم. کش و قوس ادامه داشت. در خانه آقای بهجت خواستن ایشون برن تو، با همه مثلا برمیگشتن یه خداحافظی میکردن، به این جوان گفتن شما بیا. این جوان وارد منزل ایشون شد. رفیق ما که شاگرد آقای بهجت بودن میفرمودن من وایسادم ببینم آقای بهجت به ایشون چی میگه، ایشون از خونه در میاد بیرون. بعد از چند دقیقه جوان اومد بیرون. گفتم ببخشید آقای بهجت، تو خونه جواب سوال شما رو چی دادن اگه میشه به من بگید؟ برگشت گفت اولش بازم همون حرفا رو زد. گفتم اینا به درد من نمیخوره، یه راه درست حسابی بگو من گناه رو ترک کنم. بعد میگه که آقای بهجت فرمودن خب این راه ها اگه تأثیر نداره، هر بار گناه کردی بعدش یه استغفار هم بکن. این یعنی چی؟ یعنی استفاده از اهرم ذکر. این کارو که میتونی بکنی؟ جوون میگه با آقای بهجت گفتم آره این کارو میتونم بکنم، گناه نمیتونم ترک کنم، ولی بعد از هر گناه یه استغفار که میتونم بکنم. حالا ایشون اگه واقعا مقید باشه جوان به همین ذکر، بعد از یه مدتی کم کم از گناه سرد میشه، فاصله میگیره، چون ذکر اثر داره در روح انسان.
تشکر میکنیم از این که امروز هم با برنامه خودتان گنج کلام همراه و همدل بودید. تا برنامه دیگر شما را به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار. از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
آفتاب پرده نشین تا فکره انتظار
منجی
کسی می آید از یک راه دور، آهسته آهسته شبی هم می کند زینجا عبور، آهسته آهسته غبار غربت از رخسار غمگین دور می سازد و ما را می کند غرق سرور، آهسته آهسته فنا می گردد این تاریکی و مهنت ز دنیا من، ز هر سو می دمد صد گونه نور، آهسته آهسته و سر می آید این دوران تلخ انتظار آخر و ناجی می کند اینجا ظهور، آهسته آهسته.
با نام نامی خدای هستی بخش آغاز می کنیم، او که لحظه مخلوقات شب با حال خودش رها نمی کنه و نور و روشناییش فراگیر است. با سلام و عرض ادب و احترام محضر همه شما شنوندگان عزیز برنامه منجی. این برنامه را با نگاهی بر روی کرده شیعه در زمینه منجی و موعود باوری آغاز میکنیم و این موضوع را در برنامه های آینده هم با شما عزیزان شنونده دنبال خواهیم کرد. موعود باوری به معنای اعتقاد به موعود باوری به معنای اعتقاد به یک نجات بخش است که در آخر الزمان برای نجات و رهایی انسانها و برقراری صلح و عدالت خواهد آمد. منجی موعود و نجات بخش در نزد اقوام و ملل مختلف با آیین‌ها و فرهنگ‌های کاملا متفاوت به اشکال و صور گوناگون و متنوعی مطرح شده، اما جملگی تقریبا در یک نقطه متفق القولند که نجات بخشی خواهد آمد و اونا را از یوغ بندگی ستمکاران و حاکمان زورگو رهانیده جامعه پر از عدل و داد به وجود خواهد آورد. در باب موضوع موعود باوری تقریبا تمامی ادیان در این مسئله ورود داشتند و بنابر برداشت‌ها و اعتقادات خود مباحثی را مطرح کردند. ای که در آخر الزمان موعودی خواهد آمد و با توجه به فراگیری پلشتی‌ها و کجی‌ها جهان مملو از عدل و داد و برابری خواهد کرد، موضوعی است که مورد توجه تمامی ادیان الهی و بشری قرار گرفته. برخی ادیان در این باب معتقد هستند که اساساً منجی در آخر الزمان به دنیا خواهد آمد و تا آن زمان متولد نخواهد شد. پیروان آیین زرتشت این دیدگاه را دارند و معتقد هستند که منجی و موعود غایی که سوشیانت نام دارد در آخر الزمان متولد خواهد شد. بخشی از اهل سنت و از گروه‌های اسلامی نیز چنین باوری دارند و اعتقاد دارند که منجی نهایی هنوز متولد نشده و در آینده به دنیا خواهد آمد. دیدگاه دیگر در این مقوله همانند باور یهودیت این گونه است که باور دارند که منجی و موعود متولد شده و در بین مردم نیز حضور دارد، اما اگر مشیت خداوند مقدر نشود و او ظهور نکنه، شخص دیگری این مسئولیت را به عهده خواهد گرفت و بنابر این منجی شخص واحدی در این اندیشه تحلیل نشده است. باور مسیحیت در این مسئله این گونه است که اونا باور دارند که منجی به دنیا آمده و مدتی هم در بین مردم زیسته، اما بعد از به صلیب کشیده شدن از میان مردم رفته و همکنون در عالم دیگه قرار داره. مسیحیت باور داره که حضرت مسیح علیه السلام همکنون در ملکوت آسمان ها قرار داره و از آن مقام بر زندگی پیروان تأثیر دارد. نکته مهم در این مختصات ایست که چه یهودیان و چه مسیحیان باورشان ایست که زمانی که موعود نهایی قیام کنه، همانند قیامت که در قرآن کریم تبیین شده، بدکاران و گناهکاران مجازات و مؤمنون و نیکوکاران پاداش دریافت خواهند کرد و به تعبیری قیامت در همین دنیا به وقوع خواهد پیوست. اما دیدگاه شیعه در این باب کاملا با مسائل مطرح شده متفاوت است. شیعیان معتقد هستند که منجی و موعود غایی در سال 255 هجری قمری به دنیا آمده و همکنون نیز در بین مردم حضور دارد و بر حیات اونا تأثیر گذار است. اما بنابر دلایل و مقدرات الهی از دیدگان مردم مخفی است و تا زمانی که اراده الهی مقدر فرماید از رؤیت مردم پنهان خواهد ماند. بنابراین دیدگاه شیعه در این بحث بسیار کلانتر و وسیع‌تر و شفافتر است. شیعیان باور دارند که خاندان و نسل منجی آخر الزمان عجل الله تعالی فرجه و شریف نسل و تبار ویژه است و این خاندان جلیله در انتها به پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم متصل می شوند. شیعیان معتقد هستند که این وجود مقدس دارای درجات آسمانی و مقدسی است که بلاواسطه از طرف خداوند به ایشان عطا شده است. این فرزند امام عسکری علیه السلام که همانند حضرت موسی علیه السلام در میان مراقبت و شدت عمل عمال فاسد حکومتی و در درون مقر حکومتی متولد شده، تحت برکات عظیم و الطاف پنهانی حضرت باری تعالی قرار دارد. در قاموس شیعه او خلیفت الله و سبب اتصال زمین و آسمان است. در مکتب تشیع اوست که صاحب روز فتح و گشایش است و هموست که نابود کننده بناهای شرک و نفاق خواهد بود.